أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما ترضى وجنبنا عما لا تحب. ان شاء الله که دوستان حالشون خوب باشد. سلام عرض میکنم خدمتشون. در ادامه مباحث کتاب شریف نهایت الحکمه، در مباحث وحدت و کثرت به فصل ثالث رسیدیم. فصل ثالث راجع به هویت و حمل است. یکی دو پاراگراف از این فصل رو مطالعه کردیم و اکنون وارد ادامه مطالب میشیم. چند خط میخونم تا هم دوستان پیش مطالعه بشه براشون. فقط تبین ان بین کل مختلفین من وجه متحدین من وجه حملا اذا جامع الاتحاد و الاختلاف لکن التعارف العامی کما اشرنا الیه خص الحملا علا موردین من الاتحاد مع الاختلاف. بله، اقسام حمل رو در واقع در این مبحث به پیش میکشند و شرط اساسی حمل رو یک بار دیگر یادآور میشوند و اونم این است که بین موضوع و محمول همتمن بایستی یک جهت اتحادی و جهت اختلافی هر دو باشد. از یک جهت اتحاد که از جهت اتحاد هم صحیح باشد و از یک جهت اطلاق اختلاف هم باشد، تا باز هم از همین جهت اختلاف هم مصحح حمل قرار می گیرد. و اگر بین موضوع و محمول بین دو شیء کاملا اتحاد دارند و جهت اختلافی ندارند، حمل اتفاق نمی افتد و هم صحیح نیست. بین دو شیء که کاملا جهت اختلاف دارند و جهت اتحادی ندارند، در اونجا هم حمل و این همانی نمیتونه شکل بگیرد. اقسام هم که ذکر میکنند، خب حمل اولیه ذاتی هست و حمل شایع ثنایی. فقط تبین قبلا گذشت که بین دوتا مختلف از یک وجه که متحد از یک وجه هستند حمل صورت میگیرد. مختلفین من وجه، متحدین من وجه، زمانی که این اتحاد و اختلاف پیش یک دیگر جمع شوند. اذا جامع الاتحاد و الاختلاف، در صورتی که اتحاد با اختلاف جمع شود. خب بنابراین بر اساس این شرط و این قاعده، هر گونه اتحادی بین دو شیء مختلف، یعنی هر گونه اتحادی بین دو شیء مختلف که از جهتی اختلاف دارن و از جهتی اتحاد دارن، باعث میشه که ما بتونیم حمل بکنیم همه جا. منتها میفرمایند که از نظر رواج حمل، اونی که متعارف هست، دو جور اتحاد و اختلاف رو منشأ حمل میدونن. یک نوعش اونیست که در حمل اولیه ذاتی وجود دارد و دیگری اونی که در حمل شایع ثنایی وجود دارد. اینطور نیست که حالا بله از نظر عقلی و فلسفی هر جا اتحاد از جهتی باشد و اختلاف از جهتی باشد، حمل از اون جهت اتحاد صحیح است، اما متعارف نیست. دو جور اتحاده که منشأ حمل می شود، یکی اتحاد در مفهوم، یکی اتحاد در مصداق. لکن تعارف عامی اختصاص داده است هم را به دو مورد از اتحاد با اختلاف. یکی احدهما ان یتحد الموضوع و المحمول و مفهومن مع اختلافهما به نوع من الاعتبار که الاختلاف بالاجمال و تفصیل فی قولنا الانسان و حیوان و ناطقون فإن الحد عین المحدود مفهوما و انما یختلفان بالاجمال و تفصیل. و الاختلاف بالابهام و غیری فی قولنا الانسان و حیوان فإن الجنس هو النوع مبهما و الاختلاف بالتحصیل و غیره فی قولنا الانسان ناطق فإن الفصل هو النوع محصلا كما مر في المباحث الماهیه و کل اختلاف به فرض الشیء مسلوبا عن نفسه فيغاير نفسه نفسه ثم يخمل على نفسه لدفع توهم المغايره فيقال مثلا الانسان انسان ولما كان هذا الحمل ربما يعتبر في الوجود العيني كان الاسبب ان يعرف باتحاد الموضوع والمحمول ذاتا و يسمى هذا الحمل حملا اوليا ذاتيا. یکی از اون وجوه اتحاد که منشأ حمل میشه و متعارف است این است که موضوع و محمول در مفهوم با هم اتحاد داشته باشند و به جهت دیگری اختلاف داشته باشند. حالا جهت اختلاف رو عرض میکنیم چه جهاتی میتونه باشه، اما اونی که در واقع مصحح حمل هست، مصحح این همانی هست، مصحح هویت هست، اتحاد در مفهوم است. خب جهت اختلاف چیست؟ جهت اختلاف می‌فرمایند مثل اختلاف به اجمال و تفصیل، مثل انسان حیوان ناطق است که ما اینجا حیوان ناطق را حمل می‌کنیم بر انسان. خب اینجا اتحاد مفهومی برقرار است. جهت اختلاف در واقع اجمال و تفصیل است، یعنی انسان مجمل است و حیوان و ناطق مفصل است. بالاخره جهت اختلاف این دو این است. خب همون تطبیق بکنیم و مثالا رو بگیم. احدهما یکی از اون حمله های متعارف این است که موضوع و معمول از نظر مفهوم متحد باشند و به نوعی از اعتبار با هم مختلف باشند، مثل اختلاف به اجمال و تفصیل در این حمل که میگوییم الانسان و حیوان و ناطق. فإن الحد عین المحدود مفهوما، حد این حیوان و ناطق این محدوده، تعریف ما این اونیست که داره تعریف میشه از نظر مفهومی. پس چه اختلافی دارن؟ اختلافشون به اجمال و تفصیل است. یکی دیگه از انواع اختلاف، اختلاف به ابهام و غیر ابهام است. در این حمل ما، در قول ما که میگوییم الانسان و حیوانون، ما گاهی اوقات میگیم الانسان و حیوانون. خب اینجا هم اتحاد مفهومی وجود دارد، چون که حیوانیت بخشی از مفهوم انسانیت رو تشکیل میدهد. خب اختلاف سر چیز؟ اختلاف این است که حیوانیت همون انسانه منتها به صورت مبهم، جنس همون نوع است منتها با یه ابهامی. حیوان همون انسان است منتها با ابهامی که دارد، هنوز معین نشده، محصل نشده. اختلاف به ابهام و غیر ابهام در این جمله که میگویم الانسان و حیوان و ناطق که جنس همون نوع است مبهمن. دیگه چی آقا؟ دیگه چه نوع اختلافی؟ اختلاف به تحصیل و غیر تحصیل در این جمله که میگیم الانسان و ناطقون، ما ناطق رو بر انسان هم میکنیم. اینجا هم اتحاد مفهومی است، اونتا اختلاف چیست؟ آقا اختلاف به تحصیل است. یعنی چی؟ میگیم ناطقون که فصل هست، فصل همون نوع میشه دیگه، منتها به صورت محصل شده، محصلن. فإن الفصل هو نوع محصلن. اگر نوع بخواد محصل بشه و در واقع معین بشود، اونی که اون رو محصل می کند فصل هست. چون فصل وقتی میاد به حیوان زمیمه میشه، اون حیوان رو از مبهم بودن خارج میکنه و محصل میکنه. پس فصل همون نوع است به صورت محصل. کما آفر معرف المباحث الماهیه، که اینا در مباحث ماهیت گذشت. دیگه چه نوع اختلافی؟ اختلاف فرضی. یعنی این که ما گاهی اوقات خود شی رو بر خودش حمل میکنیم، منتها یک اختلافی فرض میشه که آقا این خود شی خودش نیست. مثلا برای دفع توهم این فرض، برای دفع این توهم فرض، توهم مغایرت بین خود شی و خودش، می اون دور به هم حمل میکنیم. پس ابتدا یک مغایرت فرضی در نظر می این که آقا شی شاید خودش نباشد. بعد برای دفع اون توهم و دفع مغایرت میایم حمل میکنیم. مثلا میگیم آقا ما که اختلاف به فرض شیء مسلوبا عن نفسه، مثل و اختلاف مثل این که فرض بکنیم شیء رو که از خودش سلب بشود. فیغایر نفسه و نفسه، بس خودش غیر خودش میشه، مغایرت داره با خودش. ثم یهمل علی نفسه، ولی بعدش خودش رو بر خودش حمل میکنیم. لدفع توهم المغایره، تا اون مغایرت در توهم مغایرت رو دفع بکنیم. فیقال مثلا میما الانسانو انسانون، انسان انسان است. خب این اتفاقا حمل بسیار مفیدی هم هست. یعنی در ابتدا به ذهن میاد که آدم چرا اینجوری هم میکنه، انسان انسان رو یعنی چی؟ ولی گاهی اوقات واقعا ما برای معرفی انسان یا هر شیء دیگر چاره از این نداریم که بگیم آقا انسان انسان است. سجور که مثلا راجب مثلا حیوانات دیگه هم میگیم، فرض بکنید شما راجب حیوانات دیگه هم میگه آقا مثلا این سگ دیگه، سگ سگه، سگ سگ دیگه، یا مثلا الاغ الاغ دیگه. این بنابر این هم یک نوع حمل هست و از قضا حمل صحیح هم هست و هیچ هم لغو نیست. نکته که اینجا اضافه میکنند راجع به حمل اولی ذاتی این است که گاهی اوقات این حمل در وجود عینی اعتبار میشه، بنابر این بهتر این است که ما این حمل رو حمل ذاتی اسم بگذاریم، چون موضوع و محمول ذاتن اتحاد دارن. این هم یه نکته اضافی. ولما کان آزل حملو، و از آنجا که این حمل چه بسا در وجود عینی اعتبار می شود، بنابراین درستر این است که این معرفی شود به اتحاد موضوع و محمول ذاتن، و نامیده می شود این هم حمل اولی ذاتی. و ثانیه ما، اما دومین حملی که اینجا وجود دارد، ان یختلفا مفهوما و یتحدا وجودا، کما فی قولنا زیدون انسان و قولنا القطن ابیض و قولنا الضاحک متعجب و یسمى هذا الحمل حملا شایئا ثنائیا. گاهی اوقات موضوع و محمول در مفهوم با یکدیگر مختلف هستند، اما در وجود متحد هستند. کما این که میگوییم زید انسان است، خب که ما ماهیت جوهری رو بر یک فردی حمل میکنیم، یا میگیم القطن ابیض پنبه سفید است، که مفهوم عرضی رو بر یک جوهر حمل میکنیم، یا میگیم که زاهد متعجب هست که در اینجا هم یک مفهوم عرضی رو بر یک مفهوم عرضی دیگر حمل میکنیم. اینا از نظر مصداقی و در وجود هست که اتحاد دارند. مثلا زاهد متعجب هست، اینا دو مفهومن از مفهومی یکسان نیستن، اما مصداق زاهد که انسان باشد مصداق متعجب است که او هم انسان باشد. و ها هنا نکته یجب التنبیه علیه علیها و فی انه قد تقدم فی المباحث السابقه ان الوجود ينقسم الى ما فی نفسه و ما فی غیره و ينقسم ايضا الى ما لنفسه و ما لغیره و هو الوجود النعتی و قد و تقدم ايضا امتناع ان توجد ماهیتان به وجود واحد نفسی بنیت رو در وجود واحد العدم ان نفس ماهیتین متباینتین و هو وحدت الکثیر المستحیله عقلا. نکته ای که اینجا میخواهن یادآوری بکنن استفاده ای است که قبلا از تقسیمات وجود برای ما مطرح کردن که گفتن آقا وجود یا فی نفسه است یا فی غیره و یا لنفسه است یا لغیره، که اون وجود لغیره در واقع وجود نعتی بود. بعد یه نکته ای هم که قبلا در واقع ذکر کردن این است که امکان نداره که دو ماهیت با یک وجود نفسی موجود بشوند و یک وجود از دو ماهیت نمیتونه طرد عدم بکند، یک وجود از یک ماهیت طرد عدم میکند. این امکان نیست که یک وجود از دو ماهیت طرد عدم میکنه، یعنی به عبارت دیگه دو ماهیت نمیتونن یک وجود داشته باشن، چون معناش یک چیز در این حال که یک چیز است یک چیز نباشد و چند چیز باشد. از همینجا میخوان یه نتیجهی بگیرن و اونم این است که حمل در دو وجود مختلف نفسی امکان ندارد و فقط در وجود نعتی هست که حمل اتفاق می افتد. تطبیق بکنیم. در اینجا نکته ای است که یادآوری اون ضروری است و اون این که در مباحث سابقه گذشت که وجود تقسیم می شود به وجود فی نفسه و وجود فی غیره و همچنین تقسیم می شود به وجود لنفسه و وجود لغیره و هو الوجود النعتی، وجود لغیره همون وجود نعتی هست. و قبلا گذشت که محال است دو ماهیت با یک وجود واحد نفسی موجود شوند، محاله که دو ماهیت با یک وجود نفسی موجود شوند. یعنی چی؟ یعنی اون وجود نفسی طرد عدم بکند از نفس دو تا ماهیت، چه چیزی؟ محال است. چرا؟ چون معناش میشه که کثیر واحد باشد، یه چیزی که یکی هست دوتا باشد که عقلا محال است. یک چیز در این حال که یک چیز است چند چیز باشد، این محال است. اما چه نتیجه از این مطلب میخوان بگیرن این است: و من هنا یتبین ان الحمله الذي هو الاتحاد المختلفين بوجهه لا يتحقق في وجود المختلفين النفسي و انما يتحقق في وجود النعتي بان يكون احد المختلفين ناعتا بوجوده للاخر والاخر منعوتا به و به عبارت اخرى احد المختلفين هو الذات بوجود النفسي والاخر هو الوصف بوجود النفسي و اتحادهما في الوجود النعتي الذي يعطيه الوصف للذات و هذا معنى قول المنطقيين ان القضيه تنحل الى عقدين عقد الوضع و لا يعتبر فيه الا الذات و ما فيه من الوصف عنوان مشير الى الذات فحسب و عقد الحمل و المعتبر فيه الوصف فقط. میفرمایند که از همین جا روشن میشود که حملی که اتحاد مختلفین به وجه هست، هم یعنی دوتا مختلف به وجه از یک جهت از یک وجهی متحد باشن، دو دو تا مختلف از یک وجهی متحد باشن، این یعنی حمل. حملی که همان اتحاد دو مختلف از یک جهت هست، این به وجه ما میتونیم غیر اتحاد در نظر بگیریم، متعلق به اتحاد. یعنی اتحادی بین دو تا مختلف از یک جهت اتحاد باشد، اتحاد به وجه باشد. خب این حمل محقق نمیشود در وجود مختلفین نفسی، در دو وجود مختلف نفسی محقق نمیشه و فقط در وجود نعتی است که مختلف میشود، محقق میشود. به این صورت که یکی از اون مختلف ها نعت وجود دیگر باشد، نعت وجود دیگر باشد، یکی از اون مختلف ها وجود نعتی باشد برای اون مختلف دیگر. اینجوری میشه که هم صورت میگیرد و دیگری منعوت باشد به وسیله اون وجود نعتی، این بشه نعتی، اون یکی بشه منعوت. به عبارت دیگر یکی از دو مختلف ها که همون ذات باشد به وجود نفسیش و دیگری وصف باشد به وجود نفسیش. اینجا است که اتحاد صورت میگیرد و حمل و هویت اتفاق میفتد. یه بار دیگه، به عبارت دیگر یکی از دو مختلف ها همون ذات است به وجود نفسی و دیگری وصف است به وجود نفسیش و اتحاد اون دو در وجود نعتی هست که وصف به ذات میدهد. و از همینجا قول منطقی این هم معنا می شود که آمدن گفتن قضیه منحل به دو عقد می شود، عقد وضع و عقد حمل. عقد وضع که در آن معتبر نیست مگر ذات، عقد وضع یعنی موضوع، عقد حمل یعنی محمول. خب عقد وضع که در آن معتبر نیست مگر ذات و ما فی من الوس عنوان مشیر الی الذات. و اگر وصفی احیانا در نوعی عقد الوز قرار گرفته باشد، تنها برای اشاره به ذات مورد نظر است. اگر شما در عقد الوز یه وصفی وصف هم بیاری، این برای اشاره به ذاته و وصف به ما و وصف نیست، برای اشاره به ذات هست. چون عقد الوضع گفتیم لا یعتبر فیه الا الذات، و عقد هم که لا یعتبر فیه الا الوصف، معتبر نیست در آن مگر وصف. بنابراین شما در عقد الوضع اگر احیانا وصفی هم بیاری، تنها برای اشاره به ذات است، ولا خود وصف به ما هو وصف که وجود نعتی داره موضوع واقع نمی شود. عقد الوضع یعنی موضوع، عقد الحملم وصف است که عقد الحمل می شود و یعنی محمول می شود. خب و ها هنا نون سالس من الهم، انشاءالله یک حمل دیگری هم هست در اینجا، حمل دیگری هم وجود دارد، یستعمل الحکیم، که در واقع حکیم آن را به کار میبرد. مسما به حمل الحقیقت و رقیقه، حمل حقیقت و رقیقت بهش میگن. مبنی علی اتحاد الموضوع و المحمول فی اصل الوجود و اختلافه ما بالکمال و النقص، یفید وجود الناقصه فی الکامله به نحو اعلا و اشرف و شمال المرتبت العالیت من الوجود علا و کمال مادونه ها من المراتب. حمل حقیقت و رقیقت نامیده می شود. مبنای این نوع هم اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود و اختلاف موضوع و محمول در کمال و نقص است. در اصل وجود این دو متحد هستند، اما خب یکی وجودش کاملتر و شدیدتر، یکی وجودش ناقصتر و ضعیفتر و رقیقتر. هرچه که وجود کاملتر باشه به حقیقت نزدیکتر است، هرچه که وجود ضعیفتر باشه در واقع رقیقتر است و از حقیقت دورتر است، ولی هر دو در اصل وجود اتحاد دارند. این نوع حمل هم بیانگر این است که وجود ناقص در وجود کامل به نحو بالاتر و والاتر تحقق دارد. منتها رقیق اون است دیگه، وجود ناقص رقیق وجود کامله. وجود کامل حقیقت وجود ناقص است. بنابراین یه بار دیگه، یه وجود ناقص، ما همه وجودهای ناقصی هستیم که رقیقتی از باری تعالی، و باری تعالی حقیقت همه موجودات عالم هست. اون موجودی که در اعلی مراتب کمالی قرار دارد و در مراتب عالی کمالی قرار دارد، او حقیقت سایر مراتب بعدی هست و سایر مراتب هم رقیقت او هستند. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.